أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مهربان خالقم، تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که با همه شرمندگی هایم ادعا میکنم بنده تو هستم. خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست. هر روز به افکار و آرزوهایم بیا و رویاهایم در خنده هایم و عشق هایم. از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو و عبادتم و کارم و زندگیم و به مرگم بیا. آمین یا رب العالمین.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
در معركه نبرد با اهریمن،
در معركه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
نمازهای خالصانه ایتان مقبول درگاه خدای متعال انشاءالله. مراقب خودتان و سلامتیتان باشید. التماس دعا و خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بود.
ساعت 12 ظهر را به وقت کابل خدمتان اعلان میکنیم و در خدمتان هستیم از نشرات رادیو دری.
تأکید سرپرست وزارت خارجه طالبان بر همشمول بودن این حکومت. تأکید رئیس جمهوری اسلام ایران بر لزوم پیگیری دوسیه ترور شهیدان سلیمانی و المهندس. و ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ایران برای دستیابی ترکیه و سوریه بر راه حل سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می دارم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در سخنرانی در سفارت افغانستان در اسلام آباد حکومت طالبان را همشمول دانست. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در سخنرانیش در سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که خواست کشورها برای ایجاد حکومت همشمول در افغانستان پذیرفتنی نیست، زیرا حکومت طالبان همشمول و فراگیر است.
همشمول به دې معنی چې وزیر د فرانسه په فرمایش، بل د امریکا په فرمایش، بل د بل هیواد په فرمایش، د همشمول رښتامو نس کولای دا نه ده کړو. او که همشمول به دې معنی چې د افغانانو د ټولو سیمو نمائندګي وکړي ساخو دسته.
آقای متقی همچنان افسوده که در مورد چگونگی وصل افغانستان و پاکستان با آسیای مرکزی و سپس بعد جنوبی، چالش صدور ویزا، ایجاد سهولت‌ها برای رفت آمد میان دو ملت و بخصوص رفت آمد لاری‌های کالای تجارتی با همتای پاکستانیش در آن کشور صحبت کرده است.
سند مفیدی و چنگ و کولای سود چی پاکستان و افغانستان و پدی مجالسو که چین وزیر خارجه همو سمو یو بلتا دی تجارت و دی راک دی ورک و دی افغانستان چې کوم محوري رول د په مرکزیه هم په آسیا کې مدینه څنګه ګټه واخیستل سي، څنګه ترانزیت زیات سي مرکزی آسیا ته او مرکزی آسیا نو جنوبی آسیا ته.
با این حال شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان باید به تعهدات بین المللی افغانستان از جمله ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر در این کشور پایبند باشد.
آقای متقی باید بداند که افغانستان یک شخصیت حقوقی دارد. آن چیزی که 50 سال قبل هم دولت افغانستان تعهد سپرده بودند، امروز اینمی گروه جوابگو است در مورد تامین حقوق بشری در افغانستان، در مورد مواد مخدر در افغانستان، در مورد حکومت یا ایجاد حکومت همشمول در افغانستان، در مورد سایر ارزش‌های حقوق بشری اینا مسئول هستند و جوابگو هستند. حالا که ما و شما میبینیم به جای از اینکه بیان امو قاعده های بین المللی را منحیث یک وزیر خارجه مد نظر داشته باشند، چیزی را مد نظر دارن، اینا که نظر شخصیشان است.
با این حال در پنجمین نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و حکومت طالبان در اسلام آباد بر احیای اقتصاد افغانستان و همکاری اقتصادی بیشتر با این کشور تاکید شده است و پاکستان و چین همچنان بر گسترش پروژه یک کمربند یک جاده با سهیم شدن افغانستان توافق کردند.
حکومت طالبان با شرکت‌های ترکیه‌ای در زمینه تولید برق در ولایت هرات افغانستان توافقنامه امضا کرد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با انتشار توییتی از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و چند شرکت ترکیه‌ای برای تولید 200 مگاوات برق در ولایت هرات خبر داد. این تفاهم‌نامه دیروز میان عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان و سلیمان جیلیو رئیس شرکت 77 ترکیه در کابل امضا و قرار است که این پروژه در ولایت هرات اجرایی شود. شرکت ترکیه‌ای تعهد کرده است که در زمینه انرژی و آب سرمایه‌گذاری‌های خود را در افغانستان گسترش دهد. رئیس جمهوری اسلام ایران در دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق بر لزوم پیگیری دوسیه ترور شهیدان سلیمانی و المهندس سرداران مبارزه با تروریسم تأکید کرد. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراقی به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در دیدار فائق زیدان رئیس شورای عالی قضای عراق در تهران با اشاره به توضیحات وی درباره پیگیری دوسیه ترور سرداران مقاومت گفت اراده دولت و نظام قضایی عراق در پیگیری دوسیه جنایت هولناک آمریکایی‌ها در ترور شهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس و سپردن آمران مباشران و عاملان این جنایت به دست عدالت برای ایران روشن است. رئیسی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت در دوسیه ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود اظهار کرد پیگیری این دوسیه تا حصول نتیجه نشان خواهد داد که ایران و عراق در اجرای عدالت در قبال کسانی که به هیچ میثاق و پیمانی پایبند نیستند هیچ ملاحظه ای ندارند. رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به تداوم همکاری های گسترده تهران بغداد در حوزه انرژی بر لزوم پایبندی و تسریع دولت عراق به اجرای تعهداتش تاکید کرد. فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت گسترش روابط و همکاری های قضایی با جمهوری اسلام ایران تصریح کرد یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی دو کشور همسایه و برادر محاکمه همه افرادی است که در جنایت تروریستی به شهادت رساندن سرداران مبارزه با تروریسم مشارکت داشتند. رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین گزارشی از اقدامات این کشور برای پرداخت مطالبات ایران در زمینه فروش گاز و برق به عراق ارائه کرد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد نشست 4 جانبه مسکو پیام قوی مبنی بر تمرکز ترکیه و سوریه بر راه حل سیاسی صادر کند. حسین امین عبداللهیان بامداد امروز در بدو ورود به مسکو درباره برگزاری نشست 4 جانبه مسکو گفت سال گذشته شرایط خیلی سختی در منطقه ایجاد شد و احتمال بروز درگیری نظامی در مناطق مرزی سوریه از سوی ترکیه قوت گرفت. امیر عبداللهیان گفت تلاش دیپلماتیک زیادی انجام شد که مانع وقوع یک جنگ و درگیری جدید در منطقه و مرز مشترک ترکیه و سوریه شویم و افزود شاید تکمیل کننده تلاش ایران و تلاش مشترک تهران مسکو نشست سران آستانه در تهران بود. وزیر امور خارجه ایران گفت خوشبختانه یکی از نتایج نشست سران آستانه در تهران تمرکز بر راهکار سیاسی بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران با هدف شرکت در نشست 4 جانبه وزیران امور خارجه درباره سوریه به مسکو سفر کرده است. امیر عبداللهیان قرار است امروز در اجلاس 4 جانبه مسکو که با حضور وزیران امور خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه برگزار می شود شرکت کند. قابل ذکر است وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه سوریه که برای شرکت در نشست 4 جانبه وزیران امور خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه درباره سوریه به مسکو سفر کرده اند با هم دیدار و گفتگو کردند. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فیصل مقداد رئیس دستگاه دیپلماسی سوریه پس از این دیدار با هم صبحانه کاری داشتند. تأکید سرپرست وزارت خارجه طالبان بر همشمول بودن این حکومت. تأکید رئیس جمهوری اسلام ایران بر لزوم پیگیری دوسیه ترور شهیدان سلیمانی و المهندس. و ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ایران برای دستیابی ترکیه و سوریه بر راه حل سیاسی. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای این ساعت بود. از شما دعوت میکنم همچنان با ما در بخش تحلیلی همراهی بفرمایید. شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویر زنده ای از تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در شهر کراچی را در اعتراض به توقیف وی پخش کرد. حزب تحریک انصاف پاکستان پیش از این اعلام کرد عمران خان در داخل دادگاه عالی در اسلام آباد توقیف شده است. پیشتر نیز پیش بینی می شد هدف عمده از کشاندن عمران خان به دادگاه تلاش برای توقیف وی بوده است. حزب تحریک انصاف توقیف عمران خان را در جهت بدنام کردن او و خارج کردن عمران خان از گود انتخاباتی قلمداد می کند. این در حالی است که عمران خان و تحریک انصاف این گونه اقدامات را موجب قوام بیشتر موقعیت حزب در نزد افکار عمومی پاکستان می دانند. در این باره گفتگویی داشتم با غیور غالب کارشناس پاکستانی که دعوت می کنم شنونده باشید.
عمران خان یعنی از افرادی خاص پاکستان هست که از حمایت مردم برخوردار هست، بیشترین مردم حمایت ازشون میکنه و به خاطر همین دولت و ارتش نمیتوانست که ایشون را بازداشت کند و به شکل قانونی به خونه ایشون بره یا جای دیگه بازداشتش کنه و این با یک حیله یک بهانه ایشون را آوردن و به جای اینکه قبلا بهشون یک خوشداری داده باشه که میخوایم شما را بازداشت کنیم، نه اینطوری نبود، بلکه خودش هم قبل از بازداشتش یک پیام ویدیویی داده بود. تو اون پیام ویدیویی هم خودش گفته بود که اگر دولت بخواد یک حکم قانونی داشته باشه، حکم دادگاهی داشته باشه، حکم بازداشت داشته باشه، دیگه نیازی به ارتش و نیاز به افراد پرستادن و نیاز به پلیس نیست، من خودم آماده هستم که میتونم برم و بدون این که دولت پول خرج کنه افراد راضیت کنه من خودم میخوام برم. این پیام را داده بود به اونا، ولی باز هم ایشون را با یک شکل خاصی مثل این که مثلا یک قاتل باشه یا این که یک جنایی باشه یا یک شخص اعدامی باشه اینطوری با ایشون برخورد کردن و ارتش و اون افرادی وقتی که وارد اون جایی که ایشون اونجا تشریف داشتن رفتن شیشه هایشو شکوندن و با پنجره وارد شدن و ایشون را با این شکل بازداشت کردن. خب این شکل بازداشت کردنش بعدش واکنش مردم هم خیلی زیاد بود، حتی به جاهای مختلف به ارتش هم حمله کردن و جاهایش هم از اونا پایگاه ها دست مردم افتاد و به این شکل عمران خان را بالاخره بازداشت کرد. اما این بازداشتی ایشون خیلی هم برای دولت و خیلی هم برای افراد ارتشون خیلی گران تمام خواهد شد که الان داره تمام میشه.
جناب آقای غالب، همونطوری که شما هم البته اشاره فرمودین از دیروز هواداران آقای خان در شهرهای مختلف به سرک ها آمدن و این در حالی است که عمران خان به یک مکان نامعلومی هم انتقال داده شده، فشارهای هواداران تحریک انصاف چه تأثیراتی بر سرنوشت عمران خان خواهد گذاشت به نظر شما؟
ببین ارتش تو پاکستان یعنی از بعد به تولد پاکستان تا هنوز ارتشی جایگاه خاصی خودشون داشت، یعنی مردم به ارتشی که احترام ویژه‌ای داشت، حتی هر قانونی که تو مجلس تصویب میشد مردم هیچ واکنشی هم نشون نمیداد. یه زمانی بود که قانون را تصویب کردن گفتن که هر کسی که به ارتش توهین کند یا علیه ارتش حرف بزند چی تو فضای مجازی چی تو فضای حقیقی این بازداشت خواهد شد و یک جرم نابخشودنی حساب خواهد آمد و این هم تصویب هم شد، یعنی با اکثریت رأی اون تصویب شد و مردم هم هیچ واکنشی نشون نداد، چون مردم یک اعتقاد خاص و یک احترام خاص نسبت به ارتش داشتن. اما اخیراً که بعد از باجوا این منیر که آمد یعنی فرمانده کل قوا، این خیلی تمایل داشت به مسلم لیگ نواز شریف و چون به اونا تمایل داشتن وارد سیاست شدن وقتی که وارد سیاست شدن در پاکستان، سه تا یک نظام های مختلف داره. مثلا یکی ملیشیا بهش میگه که اون مخلوط مثل نزدیک به ارتش هست، یکی پلیس هست، یکی این ارتشه. و این ارتش در پاکستان اوضاع داخل، غیر از اوضاع داخل، خیلی کم به اوضاع داخل توجه دارد، به اوضاع خارجی خیلی توجه دارد، به مرزها خیلی توجه دارد. ولی این شخص که اومد این ارتش را آورد، یعنی کارهای پلیس را از ارتش گرفت. به خاطر همین اون قدر و منزلتی و این احترامی که بین مردم نسبت به ارتش بود، اون خیلی هم کاسته شد. یعنی اون قانونی که تصویب شده بود، اون قانون هم زیر پا له شد. الان ارتش هیچ اون وجهه احترام ندارد. حتی اون مردمی که قبلا عکس های شهدای ارتش را در جاهای مختلف نصب کرده بود در پاکستان، همه جا که تظاهرات میشه یک آشوبی برپا میشه، همه شیشه ها رو میشکنه، ماشین ها رو میشکنه، ولی هیچ کسی نسبت به ارتش و به اون مجسمه های ارتش تا هنوز، یعنی سابقا ندارد کسی مجسمه های ارتش که در جاهای مختلف پاکستان نصب شده بود اون را واژگون کنه، اون را سرنگون کنه. ولی تو این تظاهرات این چیز هم اتفاق افتاد. و غیر از اون قبلا هم تظاهرات میشد، ولی هیچ کسی هم تعرض به ارتش نمیکرد، یعنی به پایگاه های ارتش کسی تعرض نمیکرد. ولی دیروز شاهد بودیم که خیلی از افراد رفتن داخل ارتش و حتی اشیاء قیمتیشان را به غارت بردن. خب این یک اشتباهی بود که ارتش پاکستان این مرتکب آن اشتباه شد، یعنی اون وجهه خاص خودشون را نتوانست حفظ کنه و به این شکل در آمد. الان هم چون افرادی خیلی زیادی دارد و دولت پاکستان، یعنی خود پاکستان، دو تا راه بیشتر نداره، یا این که کودتا کند بیاد کل نظام را در دست بگیرد، همین مثل قبلی یک سرهنگ ارتش بیاد و کودتا کند، ما به اصطلاح خودشون بهش میگیم مارشال لا، یعنی یک کودتا، یک حکومت نظامی برقرار کند. یکش اینه. دومش این است که نه، انتخابات سالم برگزار بشه و عمران خان را از بند آزاد کند. یعنی این دو تا راه با دولت پاکستان و ارتش پاکستان در راه است. اگر راه اول را انتخاب کرد که این خیلی هم به ضرر پاکستان خواهد شد، اگر راه دوم را انتخاب کرد این به ضرر افراد سیاسیون مثل شهباز شریف و مثل بلال بوتو و از اینا، یعنی پیپل و مسلم لیگ، به ضرر اونا خواهد شد، چون اون از اون اهمیت اونا کاسته خواهد شد. پس دو تا راه بیشتر نداره، یا دولت نظامی اعلان کند یا اینکه عمران خان را از بازداشت آزاد کند. ولی چون دولت نظامی خیلی مشکلاتش هم بیشتر هست، ضررهایش هم خیلی زیاد هست، در سطح بین المللی هم کشور میاد پایین، و این نخواهد شد که ارتش بیاد سر اقتدار.
آنچه که تقدیم شما کردیم گفتگوی بنده بود با غیور غالب، آگاه مسائل پاکستان درباره توقیف عمران خان. پس از تصمیم ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان مبنی بر تغییر رنگ تاکسی های شهری، رانندگان تاکسی از این تصمیم انتقاد کردند و گفتند که آنان توان پرداخت هزینه تغییر رنگ تاکسی هایشان را ندارند و باید این ریاست با آنان همکاری کند. همکارم زهرا سلطانی در این باره گزارش می‌دهد.
دیروز ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان طی نشست خبری اعلام کرد که رنگ تاکسی ها از رنگ زرد و سفید با آبی و سفید تغییر کرده است و تاکسی ران ها تا 3 ماه آینده مهلت دارند تا رنگ تاکسی هایشان را به آبی و سفید تغییر دهند. حسیب الله مختار، رئیس عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان، هم در این نشست تاکید کرد که این تصمیم سر از امروز در تمام ولایات به شمول کابل تطبیق و عملی خواهد شد.
اقدامات یا تصمیمی که ما در مرکز و ولایت داریم سر از صبح بخیر ما طرز العمل به ولایت رای میکنیم. طبق نمو طرز العمل ولایت احصایه میگیره و ثبت نام مردم شروع میکنه. به نمو اساس سر از امروز صبح بخیر این مزرج بلاج علم شروع میشه و اقدامات و تصمیمی که در قبال تاکسیستان انشاءالله تعالی شروع میشه.
با این حال برخی از رانندگان تاکسی در شهر کابل میگویند تغییر رنگ تاکسی هایشان هزینه زیادی برمی دارد و آنان در حال حاضر توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند.
گل ما روزی 500 روپیه را پیدا کرده نمیتونیم که می روزی 500 روپیه را ما پیدا کنیم. در این شرایط 20000 روپیه تنها یک رنگولی از این موتر میشوه. 300 روپیه زمین موتر مالک از پیش ما میخواه روز. اینمی یک هفته شده که ما 100 روپیه را با خود پیدا نکردیم.
ولی هیچ بین تقسیم شخصی هیچ فرقی نداره. تاکسی ما زرد است، ما چندین سال از دمی بخش تاکسیونی کار میکنیم، تاکسی ها همیشه رنگ زرد و سفید داره. دیگه ای اصلا نظر خود از واس تاکسیون ها باید دیگه چاره و قدرت نداره دیگه. و تاکسی خود در تمام دنیا رنگش زرد است. ایخ نمیشه که تغییر بتی. و تغییر بتی قزینه ما نداریم که رزینه کنیم. و یک نفر نمیتونه بشناسه تاکسی را قد موتر سفید آبی. که شناخته میشه؟
برخی دیگر این رانندگان هم میگویند آنان توانایی تغییر رنگ تاکسی هایشان را ندارند و ریاست عمومی ترافیک باید با آنان در این زمینه همکاری کنند.
بار نیست در میالی ما یه ست کار گدیم در 500-400 تل میخوره دیگر واریزش هم نمیتونیم. این کارا را داره باید ترافیکی مطرها را رنگ میکنه. ما رنگ میکنیم که یا کمک کنه یا پیسه نگره که بگرم کم بگره باید از 5000 از یک توان نداره. ما
یک پروگرام جدیدی کشیدن که رنگ تاکسی ها باید به شکل فیروزه‌ای شوه، چون ما تقریبا چندین سال است که به حساب 100 سال بالاتر میشه رنگ تاکسی ها زرد بوده. در تمام دنیا هم رنگ زرد رایج است. حالا فعلا کشیدن این رنگ مردمی که در شهر کار میکنن توان قدرت پرداخت همین پولی که ما رنگ مالی کنیم نداریم و همچنان نمیتونیم که همین داغیری های موتر خودم کنیم با پولی که ما کار میکنیم.
همین من خودم دریور مردم هستم، موتر مردم همه چلانم، با یک مشکلات پیسه هفتگی از او رو پیدا میکنم، با یک مشکلات به خود پیدا میکنم، زندگی من با بسیار مشکلات تیر میکنم.
همچنان به گفته مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در حال حاضر حدود 70% موترها با پلید شخصی در شهر تاکسی رانی می کنند و تنها 30% این وسایل با رنگ زرد تاکسی در شهر تردد دارند و هدف از تغییر رنگ تاکسی ها را مشخص شدن ارقام تاکسی های شهری و ایجاد نظم شهری در کشور عنوان کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 900 جریب زمین زیر کشت کوکنار در ولایت تخار تخریب شد. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
نزدیک به 1000 جریب زمین که در تخار خشخاش زر شده بود تخریب گردید. پس از فرمان رهبری طالبان مبنی بر منع کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور، مسئولان در تخار به تخریب مزارع کوکنار پرداخته و تا هنوز بیش از 900 جریب زمین را که در آن خشخاش کش شده بود را تخریب کرده اند. عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید کارزار تخریب و محو کشت کوکنار در سراسر این ولایت آغاز گردیده و آنان پلان دارند تا تمامی ساحاتی که کشاورزان در آن کوکنار کش نموده اند را تخریب نمایند. به گفته او حکومت محلی این ولایت برنامه دارد تا در هماهنگی با مؤسسات بدیلی برای دهاقین عرضه نمایند تا از این طریق به کشاورزی پرداخته و امرار معیشت نمایند.
یک هفته به این طرف برای از بین بردن کشت کوکنار شروع کردیم همراه هیئت اجرایی که از مرکز آمدند با سرپرستی رئیس قطاعات عمومی امنیت مواد مخدر. تقریبا به تعداد 900 جریب زمین ما در یک هفته در تمام ولسوالی های تخار دیگر از بین بردیم. در استار، خواجه باودین، خواجه غار، نمکاب و به خصوص در مرکز تخار. و در ساحه‌ای که شما می‌بینید تقریبا ما اینجا دروش شده که در این ساحه را تخریب می‌کنیم.
عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار میگوید منصوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت در هماهنگی با ادارات کشفی و استخباراتی برای نابودی کامل کشت خشخاش در 16 ولسوالی این ولایت اقدام کرده اند و این روند الا تخریب کامل مزارع کوکنار ادامه خواهد یافت.
مخدر مواد قرآن دنبرسی مدیریت منصوبین حل و زل سره در تخار ولایت پکچا البته چې شپارسکونی ولسوالی هم بده کې شامل دي. د ټول ولایت پکچا نه سوجری بو څخه پورته ځمکه چې کوکنار پکې کرل شي وو کوکنار لمنځه وړل شوی دي. هغه کروندې چې دغه وژن کې بوټي پواسطه پوښل شوی وي د امنیت قومندانۍ منصبینو د مخدره موادو مبارزی مدیریت منصبینو پوسته باندې مکمل لمن زولسی او دا کمپاین جریان لري.
در همین حال کشاورزان در تخار میگویند در دو سال اخیر بدیل کشت کوکنار از سوی حکومت برای آنان پیشنهاد نگردیده است و کشاورزان مجبور اند برای پیشبرد امور زندگیشان در مزارع خود کوکنار کشت نمایند. آنان از حکومت میخواهند برای کشاورزان بدیل مناسب در نظر بگیرند تا در آینده مجبور به کشت این گیاه مضر نشوند.
دولت تصمیم گرفته باید کوکنار از بین ببره. زیادترین جوانای ما و شما با متحد شده ما را بر چشم خودمان میبینیم و در زیر پول است قرار داره، در حالت مردن است، مثلا در حالت چند دایشون آمدین در زیر غرفه مردن. اما در مقابل از این دولت یک چیزی پرداخت کنه، فقط تقاضای من است که یک کار باشه که جوانا بیکار نمانند.
از سوی هم برخی از باشندگان تخار اقدام اخیر حکومت طالبان را مبنی بر محو کشت کوکنار میستایند، اما آنان از حکومت میخواهند که در زمینه رشد فراورده های دهقان برنامه های مؤثر روی دست بگیرند. عبید یک از باشندگان تخار میگوید کوکنار بدترین مرض ممکن برای جوان آنان است و باید حکومت با ایجاد شغل مردم این ولایت را به سوی کارهای دیگر سوق بدهد تا از این بلای خانمانسوز نجات یابند.
امارات اسلامی خیلی خوشحالیم که در کوکنار زدن، از این جلوگیری کردن، خیلی خیلی خوشحالیم چون یک نوع ویروس ما ویروس است که به همه چسبیده. مثلا پودری از هر زیر پول هر جای چیز از این وقتی که پودر مثلا پودر کوکنار هر چی که گیرش نمیاد دزدی میکنه خانه هر کس میدارن. کاری خوبی برای اینا که مثلا مدنا رو باز کنن تا کاری اینا کنن و اینا سود به دست بیارن. مثلا اینا پول ندارن، از بی پولی اینا هر کاری به دست میزنن.
گفته میشود در سراسر کشور تا هنوز 40,000 هکتار زمین که در آن کوکنار کشت شده بود از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر تخریب گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
پروسه توزیع کتاب‌های درسی در ولایت ننگرهار آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروسه توزیع کتب درسی برای شاگردان مکاتب در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید برای شاگردان صنف اول الی 12 حدود نزدیک به 3.5 میلیون جلد کتب درسی توزیع خواهد شد. بهرام همرا مشاور بخش چاپ و توزیع کتب درسی وزارت معارف افغانستان که برای توزیع کتب به ولایت ننگرهار آمده در مراسم توزیع کتب درسی گفت وزارت معارف افغانستان برای ولایت ننگرهار حدود نزدیک به 3.5 میلیون جلد کتاب سهمیه در نظر گرفته که از آن جمله نزدیک به 2.5 میلیون آن به این ولایت رسیده که عملا توزیع آن آغاز گردید و 500,000 جلد دیگر ظرف یک ماه به این ولایت خواهد رسید.
پروژه که تحت کار است 3.4 میلیون جلد کتب درسی از صنف اول الی 12 به ولایت ننگرهار مد نظر گرفته شده که 2.9 میلیون جلد آن توزیع آن رسما امروز آغاز گردیده و متبقی از 3.4 میلیون که 5 لک جلد می شود یک ماه بعد به ولایت ننگرهار موصلت می نماید که بعدا توزیع کتب باقی مانده انشاءالله توزیع می گردد.
مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس معارف ولایت ننگرهار می گوید با توزیع این کتب تا حد بیشتر مشکل کمبود کتب درسی در ولایت ننگرهار حل خواهد شد.
تعلیم تربیت وزارت لخوا ننگرهار ولایت تقریبا 3.4 میلیون جلد کتابونه راکړل شوی دی. هغه باندې رسما د عبدالوکیل مجلسه دا پاغي کې د راغلي موظف هیئت توسط معنی کې هغه توجیه کیږي. ډېر کتابونه تر ورځې کې شاګردان تعداد زیات دی او مضامین هم ډېر زیات دي. خدای اوس چې کوم کتابونه موږ تر راکړل شوی موږ څنګه هغه ضرورت او مشکل په دې معنی حل کیږي. پوره خو به حل نشي، پوره حل کېدل لپاره ان شاء الله اسلامي امارت ژوند دی او دا به په آینده کې ان شاء الله لږ حل کیږي.
معرف ولایت ننګرهار می پذیرت کې کمبود کتب درسی، ساختمان، آب یا شمیدنی و تشنامه های صحی برای شاگردان از جمله چالش های است که جریان تدریس در این ولایت با آن روبرو گردیده است. در این حال شاگردان مکاتب از آغاز پروسه توزیع کتب درسی استقبال نموده می گویند از مدت ها چشم برای توزیع کتب درسی بودند. آنها همچنان می گویند در کنار توزیع کتب درسی باید با استخدام اساتید مسلکی و ورزیده نیز توجه لازم صورت گیرد.
زمانم ابرارلا ډیره ځکهون کې د کتابونو د نشتون لامل خوندې نه راتل او وختته نه وکولې به خوندې نه پدې د کتابونو لر چه وکولار شته نن د غستوند هوا را شول او مونږ ته کتابونه توزیع کړل.
نن می مدد درنه ده لسی او تن شاګرد یم مخکې چې مونږ صنف کې مطلب سلويخ نه پرو پنځه نه پرو سب کتابونه ول پنځه د شنه پرو سب کتابونه نه ول ان شاء الله اوس غستوند حل شو. دا استادانو سنځشته یو استاد کې یو مسلکی هغه بل مسلک ته شریکي که په دغه برخه کې کار وشي مسلکي استادان راشي د بزمون لپاره د ویاړ.
پر اساس معلومات اداره معرف ولایت ننګرهار در حال حاضر بیش از 800,000 تن شاگردان پسر و دختر در این ولایت مصروف یا آموزش هستند، اما دختران بالاتر از صنف ششم مانند دیگر ولایت کشور در این ولایت نیز در انتظار گشایش مکاتبشان می باشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 2 تقدیمتان خواهم کرد.
خوب عزیزان، خوب شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
واژگان دخیل در فارسی. سلام بر دوستان گرامی، برنامه زبان نیاکان با بحث جالب و شیرین واژگان بیگانه در زبان رسیده است. مسئله ای که از دیرباز مورد بحث و گفتگو بوده و موافقان و مخالفان بسیار داشته است. کسانی هستند که در استفاده از کلمات بیگانه افراط می کنند و جای و بی جای از کلمات عربی یا انگلیسی استفاده می کنند و کسانی هم هستند که فقط می خواهند با فارسی خالص حرف بزنند و حتی یک کلمه بیگانه را هم به کار نمی برند. اما روش درست در این میان چیست؟ ما در این برنامه و چند برنامه دیگر می کوشیم که در این مورد بحث و گفتگو کنیم. واقعیت این است که در مورد همه کلمات نمی شود به یک شکل قضاوت کرد و تصمیم گرفت. ما نمی توانیم کلمه چای را استفاده نکنیم چون چی نیست، یا کلمات آقا و خانم را استفاده نکنیم چون ترکیه مغولی است، ولی از طرفی هم مجبور نیستیم کلمه بلک بورد را استفاده کنیم وقتی که کلمه تخت سیاه را در مقابل آن داریم. به نظر می رسد که بهترین روش این است که ما یک قانون و قاعده داشته باشیم و کلمات مختلف را با توجه به این قانون و قاعده ارزیابی کنیم. در این برنامه و برنامه‌های بعد می‌کوشیم که این قاعده و قانون‌ها را به دست بدهیم. یک قاعده اصلی و مهم در این مورد این است که گویندگان هر زبانی باید در حفظ سلامت و اصالت زبان خود بکوشند و تا جایی که می‌توانند از کلمات بیگانه استفاده نکنند. کلمات بیگانه فقط برای مواردی باشد که واقعاً ضروری است. حالا چه چیزی ضروری است و چه چیزی نیست خودش باز جای بحث دارد و ما به تفصیل با آن خواهیم پرداخت. اما چرا باید اصالت زبان را حفظ کرد؟ وقتی زبان یک ابزار است و ما فقط با آن می‌خواهیم مفاهیم ذهن خود را منتقل کنیم، چه فرقی می‌کند که کلمات ما فارسی باشد یا عربی یا انگلیسی؟ اصولاً برای ما چرا باید مهم باشد که یک کلمه از خود زبان ما بوده و ریشه قدیمی دارد یا از یک زبان دیگر آمده است؟ در کل این اصالت زبان چه فایده‌ای برای ما دارد؟ این را در برنامه بعد پاسخ می‌دهیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ما از مشهد مقدس، از جوار روزه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. درود و سلام به شما شنوندگان عزیز، جویندگان گنج سعادت. دوستان عزیز، در ادامه مباحث شگفتی های آفرینش در این برنامه به آفرینش پرندگان نظر می اندازیم و از طریق آن نشانه های آفریدگار جهان هستی را می کاویم. با ما همراه باشید. اغلب انسان‌ها تعدادی از پرسش‌های اساسی و مشترک را در زندگی خود تجربه کردند. از سطحی‌ترین انسان‌ها تا ژرف‌اندیش‌ترین متفکران در برهه‌های مختلفی از زندگی با سوالاتی مواجه شدند که حتی اگر آنها را نادیده گرفته باشند، در نهایت چاره‌ای جز اندیشیدن به آنها نداشتند. آفرینش و آفریدگار و اینکه آیا در آفرینش نشانه های از وجود یک آفریدگار قابل شناسایی است، از همان مسائلی است که در میان اساسی ترین پرسش های انسان جا گرفته است. مکاتب فلسفی و ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی پاسخ هایی به این گونه پرسش ها دادند. این نکته قابل تأمل است که دین اسلام همه را دعوت به اندیشه در آفرینش کرده و خود نیز خانشی از هستی ارائه داده که مبتنی بر متن هستی و قابل بررسی توسط انسان است. برنامه گنج سعادت در مجمع گفتارهای در باب حقیقت جهان آفرینش با استفاده از تفکرات و بیانات شارحین و عالمان بزرگ دین اسلام سعی می کند تا نگاهی دوباره به آفرینش بیاندازد و این پرسش را تعقیب کند که موجودات پیرامون ما چقدر بازنمای یک آفریدگار هستند. به این برنامه توجه کنید. پرندگان از جمله موجودات تفکر برانگیز هستند. خداوند موجودات عجیب و شگفت را آفرید. بعضی جاندار، مثل انسان و حیوانات و بعضی بی جان مانند جمادات و بعضی ساکن و آرام مانند کوه ها و بعضی دارای حرکات مانند ستارگان. او بر آفرینش لطیف و دقیق و عظمت قدرت خود شواهدی آشکار کرد. او بر آفرینش لطیف و دقیق و عظمت قدرت خود شواهدی آشکار کرد. یکی از این شواهد آشکار گونه های مختلف پرندگان است. بعضی از پرندگان در شکاف های زمین و برخی در رخنه های دره ها و بعضی دیگر بر فراز کوه ها جای دارند. پرندگان دارای پر و بال های گوناگون و شکل های مختلف هستند. بیایید اکنون کمی در آفرینش پرندگان تأمل کنیم. کمی در جسم و آفرینش پرندگان بنگریم. از آنجا که آفرینش پرنده با این تدبیر همراه بوده است که در آسمان باشد، تناسب در این هدف رعایت شده است. در نتیجه جسم پرنده سبک آفریده شده است و به جای 4 دست و پا تنها 2 پا و به جای 5 انگشت 4 انگشت و به جای 2 خروجی برای فضولات 1 مخرج به آن داده شد. همونطور که قسمت جلوی کشتی تیز و باریک است و آب را می شکافد و پیش می رود، سینه و جلوی پرنده نیز به گونه شبیه کشتی است تا هوا را بشکافد و همونطور که می خواهد به پرواز درآید. همچنین در بالها و دم پرنده پرهای بلندی تعبیه شده تا براحتی او را برای پرواز بلند کند. تمام بدنش پوشیده از پر است تا هوا در آنها نفوذ کند و براحتی در ارتفاع بالا بماند و پرواز کند. از آنجا که تدبیر خداوند بر این بوده است که غذای پرندگان از دانه و گوشت باشد و باید آنها را بدون جویدن فرو برد، دهانی همانند لب و دندان آدمی برای آنها آفریده نشده، بلکه منقاری تیز و سخت به آنها داده شد تا غذا را با آن برگیرند و بخورند و از چیدن و شکستن دانه های سخت پاره نشود و از پاره کردن گوشت نشکند. از آنجا که پرنده دندان ندارد و دانه را سالم و گوشت را سخت و ناپخته فرو می برد، در درون آن حرارتی نهاده شده که دانه را چنان خرد و آسیاب می کند که نیازی به جویدن نداشته باشد. به خاطر نبودن این نیرو در انسان، اگر این دانه ها را آدمی ناجویده فرو برد، به همان شکل سالم دفع می گردد. ولی همین دانه های سالم در درون پرنده چنان خرد می گردد که اثری از آن نمی ماند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدد ما أحاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. نگاه نمی کنید به پرنده بالا سرتون چطور بالشو باز میکنه و گاهی هم میبنده؟ ما یمسکهن الا الرحمن. درسته این بال هست، اما خدای اینو نگه داشته. چیزی نگه، ما درس خوندم موفق شدم. پرنده بال میزنه اما خدا رو نگردشته. تو درس میخونی، شما عینک دیگه میذاری، نگو عینک گذاشتم خوندم، خودت هست که میبینی. بله عینک وسیله است، عینک وسیله که شما بهتر ببینی، دور رو ببینی، نزدیک رو ببینی. کسی اگر عینک گذاشت نباید میگه عینک دید، تو دیدی، عینک وسیله بود. یا ما یمسکهن الا الرحمن، ما که متوسل میشیم میگیم یا حسین یا رسول الله، کار کار خداست، خدا همه کار است، منتها وسیله داره، وابتغوا الیه الوسیله، به واسطه مودت و ولایت و اطاعت و معرفت ما میتونیم به خدا قرب پیدا کنیم. اینا وسیله هستن، چمون که میگیم صافات و میقبض، نه پرنده با بال باز میکنه دو بنده پرواز میکنه، اما ما یفتکهن للرحمن، نباید اگر بال دیدیم از خدا غافل بشیم، ما یفتکهن للرحمن. وقت میبینید این همه پرنده ها چقدر پرواز میکنن، هیچ وقت دیدید دو تا پرنده به هم بخورن، تصادفی بشه، پرنده سقوط کنه از آسمان، صدها میلیون پرنده پرواز میکنه، نه هیچ کدوم سقوط میکنن، نه هیچ کدوم به هم بخورن. ما یمسکون الا الرحمن. ابزارهای مادی شما رو مغرور نکنه، پرنده از طریق بال پرواز میکنه، ولی خدا او رو نگردشته، هیچ چیز رو برای خدا شریک قرار ندید الا الرحمن. ما یمسکون الا الرحمن، الا یعنی فقط، فقط خدا نگردشته. این معناش اینه که ما میگیم لا اله الا الله، فقط خدا. این فقط خدا معنی نداره که از ابزارم استفاده کنیم، که اینجا میگه الا الرحمن، فقط خدا، فقط خدای رحمان این پرنده نگردشته. اما در این حال بال هم، چون حرکت بال هم زیر نظر خداست، پس همه کاره فقط خداست. و السلام علیکم و رحمت الله.
آفریدگار دانا به گونه تدبیر کرده است که پرندگان تخم گذارند و بچه نزایند تا در وقت پرواز سنگین نباشند. اگر فرزند در شکم آنها بماند تا قوی شود، سنگینی آن آنها را از برخاستن و پرواز نگاه می دارد. پس همه چیز پرندگان چنان آفریده شده که با ویژگی های آنها متناسب و هماهنگ باشد. تعجب برانگیز نیست که پرنده‌ای که غالباً در پرواز و گشت است، گاه هفته‌ای، برخی دو هفته و برخی دیگر سه هفته بر تخم خود می‌خوابند تا آن را بپرورانند و جوجه از تخم بیرون آید. چون جوجه بیرون می‌آید، او را غذای مناسب و سازگار می‌دهد و بزرگ می‌کند. به نظر شما چه کسی تدبیر چنان نموده که او غذا و دانه برچیند و در چیندان ریزد و آنگاه برای جوجهش دانه ها را برآورد؟ چرا این گونه خود را در رنج و سختی می افکند؟ و حالان که عقل و اندیشه ندارد و از جوجهش انتظاری که آدمیان از فرزند دارند مانند فخر، عزت، یاری و ماندگاری نام ندارد. بله، درست است. این خداوند مهربان است که از روی لطف و سخاوت چنان تدبیر نموده که او بدون اندیشه در این امور از سر غریزه خدادادی جوجهش را دوست دارد و غذایش دهد تا نسل آنها پایدار ماند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم درباره شگفتی های جهان آفرینش با شما صحبت میکنیم. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه